کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه‌ها پرت می‌کردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه‌شو باز می‌کرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان برنامه ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به علاقمندان حوزه ترویج کتابخوانی و مروجان عزیز خواندن در سراسر کشور. علی اکبر زین‌العابدین هستم، با برنامه تازه از کتاب‌بان همراه شما خواهم بود. کتاب‌بان برنامه ایست که در موضوعات مختلف ترویج خواندن و کتابخوانی برنامه های هفتگی رو ضبط میکنیم با کارشناسان و فعالین این حوزه و از سال خرداد 98 تا امروز استمرار داشته. موضوع برنامه امروز ما باشگاه کتابخوانی افق هست.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاب‌بان.
مهمان ارزشمند بنده، استاد بنده، سرکار خانم آتوسا صالحی از شاعران، نویسندگان و مترجمان و ویراستاران مشهور و درجه یکی ادبیات کودکان و نوجوانان هستند. اما امروز به عنوان شخصی که باشگاه کتابخوانی افق رو طراحی کرد و به عنوان اولین مدیرش این فعالیت رو آغاز کرد، با ایشان گفتگو میکنم. خانم صالحی، به کتاب‌بان خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر آقای زین‌العابدین. خیلی ممنون از لطف شما و اینکه من رو به این برنامه پرشنونده و پرمخاطب دعوت کرد. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در جمع شما هستم.
بزرگواری. خب خیلی جالب هست دیگه، یعنی شما در واقع باید به عنوان صرفاً ادبیاتی ها به کار ادبیاتشون و خلق آثار میپردازن، اما اون طرحی که شما از ابتدا اجرا کردید در انتشارات افق خیلی نوآورانه بود. در اون روز سال 80 و چند بود، نمیدونم 82 3
بله بله سال 83 شروع شد دیگه. البته طراحیش از همون سال 82 شروع شد که دیگه سال 83 ما جلسات رو آغاز کردیم.
خب مبناتون چی بود؟ برنامه‌تون چی بود؟ هم چه روی کردی داشتین و چه هدفهایی رو اون موقع تو ذهنتون بود؟
خب ببینید، من با آقای رضا هاشمی نژاد که مدیر نشر افق هستن خیلی صحبت کرده بودیم در مورد اینکه چطوری میشه نوجوانان رو فعالتر کرد و آقای هاشمی نژاد خیلی دوست داشتن که بازخورد کتاب ها رو ببینن و بشنون از زبان خود نوجوان ها که چه کتاب های دوست دارن، به چه کتاب های علاقه مندن. و بعد صحبت شد که ما یه گروهی رو جمع کنیم از بچه های کتاب خان که اولش بیشتر دوست داشتیم که نظر اونها رو در مورد کتاب هایی که در افق منتشر می شد بپرسیم و ببینیم که حالا چه نظر مثبتی دارن، چه پیشنهادایی دارن، مثلا نظرشون در مورد روی جلدا، اسم کتاب‌ها، پشت جلدا، همه ویژگی‌هایی که یک کتاب میتونه داشته باشه و اونا دوست دارن که داشته باشه چیه. و بعد هم این پیشنهاد شد و گفتیم که بهتره که یه باشگاه کتابی رو اندازی کنیم که اصلا این برقرار باشه و به یه جلسه دو جلسه ختم نشه، ادامه دار باشه.
ببخشید، اون موقع شما اسم این رو گذاشتید باشگاه و برای همه ما عجیب بود.
بله بله، یادمه که ما تو جلسات که صحبت میکردیم من این پیشنهاد باشگاه کتاب رو دادم و اولش برای دوستانم خیلی عجیب بود، برای اینکه خب اسمای متفاوتی داده شد، مثلا کلوپ کتاب خانی، بعد دیدیم مثلا کلوپ همون کلابه و بهتری اسم فارسی انتخاب کنیم، بعد گفتیم مثلا گروه کتاب خانی، خلاصه اسمای مختلفی پیشنهاد شد و من به نظرم رسید که این باشگاه میتونه مدل بهتری باشه. و اینکه اولش عجیب بود چون باشگاه اون موقع مرسوم بود که برای کلاس‌های ورزشی اینها استفاده میشد و میگفتن شاید همه فکر کنن مثلا عجیبه یا نمیخوره به اسم گروه کتابخانی، ولی دیگه همین انتخاب شد و بعد که دیگه تکرار شد و جای مختلف اسم برده شد دیگه جا افتاد و دوستان دیگه ای هم همه اسم رو به کار بردن و الان فکر میکنم دیگه جا افتاده اصلا همه جا.
نه دیگه الان ما اصلا جام باشگاهی کتابخانی کودک و نوجوان سراسر کشور رو داریم که بسیاری از اون فعالینشون هم در این برنامه کتابان باشون گفتگو کردیم، همین امروز هم همینطور.
بله.
آره این نام در واقع از اونجا شروع شد و دیگه الان 4-5 ساله که کاملا فراگیر شده.
بله.
من خیلی دارم میخواست که مخاطبان برنامه که اکثرا مروجان کتابخانی هستن بدونن این نام از کجا اومد. خب حالا نحوه مثلا عضوگیری چطوری بود؟ چه مبنایی داشتیم برای انتخاب کردن اون بچه ها؟
ببینید چند تا از بچه های نوجوان بودن که خب با نشت در ارتباط بودن، سر می زدن. یه سری از بچه ها رو من خودم می شناختم از طریق ارتباطی که حالا با مجلات داشتم، هفته‌نامه ها، کاراشون رو می آوردن پیش من.
شما اون موقع قبلش سروش نوجوان بودین، آفتابگردان؟
بله.
بودین؟
بله بله، من توی سروش نوجوان که خب یکی از سردبیران مجله در مجله بودم، بعدش هم که رفتیم هفته نامه آفتابگردان بود، باز یه صفحه‌ای بود که مخصوص مخاطبان بود که اونم من خانم کلهر مسئولیت
خانم مژگان کلهر.
بله مژگان کلهر. بله. و بعدش هم وقتی که روزنامه شد باز ما یه صفحه ستاره ها داشتیم که دو صفحه از روزنامه بود که اون هم مخاطبش خود نوجوان ها می نوشتن همه مطالب اون دو صفحه رو و مسئولیتش با من و خانم مژگان کلهر بود. بنابراین ما خیلی با نوجوان ها در ارتباط بودیم و خب نوجوانان علاقه مند رو می شناختیم و با ما در ارتباط بودن و در کنار اون چند تا از همین بچه ها مربیه کانون پرورش فکری شده بودن و من از اونها هم کمک گرفتم، بچه هایی که توی کانون پرورش فکر کلاس های ادبی شرکت میکردن.
بله.
و دوست داشتم رو من به اونها گفتم که میتونن اونجا فراخوان بدن و اگه دوست داشته باشن توی باشگاه کتاب ما شرکت کنن. و جالبیش این بود که اولین جلسه ما که تشکیل شد، حالا معمولا این کلاس ها به قول معروف میگن آب میرن، تعدادشون کم میشه، ولی هر کدوم از این بچه ها جلسه های بعدی دست دو سه نفرم میگرفتن و میابردن و خلاصه هی ما مجبور بودیم صندلی اضافه کنیم دیگه، از روز قبلش تمام میزا رو دوستان زحمت میکشیدن از اتاقای افق میبردن بیرون که یه سالن باز بشه که بچه ها جا بشن. یعنی از لحاظ تعداد بچه ها ما هیچ وقت مشکل نداشتیم و این شانس رو داشتیم که هی تعداد بچه ها اضافه میشد و دوست داشتن که دوستان کتاب خونشون رو هم به جمع ما بیارن.
در واقع خود محل برگزاری شد دفتر انتشارات.
بله.
و بچه ها به صورت رایگان عضو میشدن و می اومدن و نظرشون در مورد کتاب ها می گفتن. من بخش اول گفتگومون اینجا تمام میکنیم. تو بخش دوم حالا درباره فلسفه چنین کاری و طرحی با هم صحبت میکنیم.
ممنون از شما.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
همکلام با مروجان این هفته کتاببان مهمان تلفنی بنده سرکار خانم کویستان درویشی از استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب. سلام و درود خانم درویشی بزرگوار.
عزیز سلام و درود دارم بر شما عزیزان. بنده کویستان درویشی هستم، کتابدار کتابخانه ملت شهرستان تکاب.
در واقع شما کتابدار رسمی هستین، اما فعالیت هایی که می کنید بیش از آنچه که در واقع وظیفه کتابدار هست به سمت ترویج فعالیت های شما پررنگ دیده شده.
بله، در خدمتتون هستم. عرضم به حضور شما که با عنوان یک مروج، اول اینکه علاقه و شور خاصی رو نیاز داره که بنده واقعا خیلی خوشحالم که در این موقعیت قرار دارم و به منابع خوبی از این لحاظ دسترسی دارم. موقعیت خوبی دارم برای اجرا و پیشبرد این هدف خوب که واقعا برای من یک امتیاز هست کتابدار بودن، به خاطر اینکه به منابع دسترسی دارم و خود کتابخونه مأمنی هست برای حضور بچه‌ها در کتابخونه و سایر علاقه‌مندان به حوزه آموزش کتابخوانی. اینکه بچه‌ها یا خودشون میان توی کتابخونه یا ما میریم سراغشون در جهت هماهنگی با مراکز آموزشی و فرهنگی، فرزند مدارس، کانون‌های ادبی و علل خصوص کانون پرورش فکری کودکان که در مسیرمون هست، تعامل بسیار خوبی داریم با اعضای اونا و همچنین اعضایی که میان ثبت نام میکنن توی کتابخونه و همچنین حضور مداوم در مدارس.
خانم درویشی، در دوره کرونایی هم کتابخانه چنین فعالیتایی رو میکرد؟
والا به خاطر محدودیتی که نمیتونستیم فیس تو فیس برنامه اجرا کنیم، ما همچنان فعالیتامون رو در فضای مجازی با تهیه کلیپ که کتاب محور بود در حوزه‌های مختلف برای مردم و انتشار اون در فضای مجازی، پیج کتابخونه و گروه‌هایی که توی واتساپ و یا بله تشکیل داده بودیم برای عزیزان منتشر می‌کردیم و همچنین از طرف اونا هم که بسیار رضایت بخش بودن پیام‌هایی رو دریافت می‌کردیم که همین منجر می‌شد ما کارمون رو ادامه بدیم. یعنی باعث علاقه بیشترمون میشد، حتی باعث میشد تو دوره کرونا بازوری که کتابخونه تعطیل بود من میومدم کتابخونه و کتابها رو بر حسب نیاز مخاطبینم و همچنین مناسبت‌های سال رو به منظور گرامی داشته مناسبت‌های سال کتابها رو میبردم خونه و شب و روز روشون کار میکردم، کلیپ درست میکردم، کلیپ‌های آموزشی و بسیار خوب که لذت ببرن با توجه به مخاطبین و خصوصا برای گروه سنی کودکان و جوان، قصه گویی های موضوعی و مناسبتی و همچنین کاردستی، اوریگامی، شعرخوانی که بسیار براشون لذت بخش بوده انجام میدادم و از طریق برنامه شاد و یا مثلا گروه هایی که توی بله سروش و واتساپ و یا پیج اینستاگرام که داشتیم کتابخونه پخش میکردم و لذت میبردن و همینطور نظرات آنها رو میشنیدم و باعث میشد که این انگیزه ما بیشتر بالا بره. و قبل از اونم که حالا ما چندین سال هست تو این حوزه هستیم، الان من 16 سال خدمتم هست که افتخار این رو دارم توی کتابخونه کار میکنم. بچه ها میومدن کتابخونه یا خودم میرفتم مدرسه، همین کارها رو براشون انجام میدادم، بچه ها خیلی لذت میبردن، باعث میشدن که برای با کتابخونه آشنا بشن.
معذرت میخوام اگر بخوایم در جمع‌بندی بپرسم از شما که به عنوان یک کتابدار، آنچه که وظیفه اداری شما هست، چه تفاوت‌هایی داره فعالیت‌های شما با اون وظیفه اصلی و آنچه که شما اضافه تر دارید انجام میدید؟
بله درسته، طبعا کار کتابداری از نگاه اول خیلی از افرادی که با کتابداری آشنا نیستن و شاید مثلا بگن که کار کتابدار فقط امانت و ثبت امانت و بازگشت کتاب و ثبت نام عضو باشه داخل کتابخونه، در حالی که ما فعالیتمون بسیار فراتر از این موضوعات هستش. یک کتابدار باید اشراف کامل به موضوعات داشته باشه، باید یه خلاقیت هایی به خرج بده که بتونه مخاطب رو به کتابخونه بکشونه و باعث عضویت مداوم ایشون سالها اندر سال باشه. ما مثلا بچه هایی داریم تو این سال که در کودکی عضو شدن، حالا دیگه مثلا دانشجو شدن یا تحصیلات تکمیلی، همچنان به زنجیره کتابخونه وصل هستن و ارتباطشون رو با ما قطع نکردن و علاقه هاشون رو شناختیم. بر این اساس حتی بوده مثلا منابعی که خواستن، علاقه به چیزی که داشتن توی کتابخونه پیدا نشده، ما از کتابخونه شخصی خودمونی از طرف دوست و آشنا تهیه کردیم براشون و نذاشتیم نیاز مطالعاتشون مثلا قطع بشه، ارتباطشون با ما قطع بشه. ما به هر طریقی شده سعی کردیم نیاز مطالعاتشون رو تقویت کنیم و اونا رو غنی کنیم.
سپاسگزارم از شما خانم درویش و خیلی انرژی بخش هست این فعالیت‌های شما در کتابخانه عمومی شهرتون. کتاببان همراه شما هست و خیلی دوست داریم که بعداً باز هم از شما بشنویم. سپاسگزارم دوستون، به خیر، خداحافظتون باشه.
خیلی خوشحال شدم، تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه ای نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
نادان، در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله، یک کتاب بود.
کتاببان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم آتوسا صالحی، شاعر، نویسنده، مترجم و از ویراستاران بزرگ ادبیات کودکان و نوجوانان. البته این بار با موضوع باشگاه کتابخانی افق که ایشون طراح و اولین مدیر این باشگاه بودن. خانم صالحی بزرگوار، میخوام بدونم که چرا توی یک انتشاراتی لازم هستش که گروه مخاطبان انقدر ارتباط نزدیک داشته باشن؟ چون بعضیا میگن این کار مربوط به کتابخانه ها میشه، در کتاب فروشی ها خوبه، در کلاس های درس و مدرسه حتی خوبه، و خب ناشر صرفا یک تولید کننده است.
خب ببینیم، این بستگی داره به اون که ناشر چه اهدافی رو داشته باشه. حالا اون موقع که ما این باشگاه کتاب رو راه اندازی کردیم، بیشتر دوست داشتیم که حرف مخاطبینمون رو بشنویم و من فکر میکنم این برای اینکه یک نشری بتونه راه خودش رو درست تشخیص بده و ادامه بده، مخصوصا وقتی که مخاطب محور هستش، یعنی برای مخاطب خاص کودک یا نوجوان و حتی خردسال کار میکنه، باید از نزدیک ارتباط داشته باشه با مخاطب خودش، در اینکه بتونه سلیقه مخاطبش رو بشناسه و بهش نزدیک بشه و فراخور اون آثاری رو منتشر کنه. خب اول همطور که گفتم یک همچین هدفی بود، ولی بعدن دیدیم که هر جلسه وقتی ما یه نویسنده یا یه مترجمی رو بسته به کتابی که داشتیم از هفته قبل مطالعه میکردیم دعوت میکردیم، این ارتباط باعث شد که خود نویسندگان و مترجمان هم خیلی استقبال کنن و همیشه به من میگفتن که این جلسات خیلی بیشتر از نقدهایی که روی کتابهای ما میشه روی ما تاثیر میذاره و باعث میشه که کارهای بعدی ما متفاوت تر بشه. حتی دیگه خیلی از دوستان رمان نویسی بر من جالب بود، به من میگفتن که من یه رمان نوشتم، میخوام هنوز چاپ نشده، تو جلسه شما یه فرصتی بدین من بیام فصل اول رو بخونم و نظرات بچه ها رو بشنوم، و خیلی وقتا اسم رمان هاشون رو با نظر بچه ها انتخاب میکردن و این خیلی جالب بود، یعنی که وقت میگرفتن برای جلسات بعدی که یعنی تو نوبت بودن واقعا نویسنده ها و مترجم ها برای این که بتونن شرکت کنن تو این جلسات. و واقعا نظرهای نوجوان ها برای این که بدون هیچ حب و بغضی، بدون هیچ مطالعه خاصی که حالا بخوان جهتگیری خاصی داشته باشن از لحاظ ذهنی شرکت میکردن و نظرشون رو میگفتن خیلی غنیمت بود، هم برای من که اونجا حضور داشتم و هم برای کسایی که نشر رو اداره میکردن و هم برای خود نویسنده ها و مترجم.
من مثلا وقتی به همچین موردی تو این سالها فکر میکردم دو تا تأثیر میدیدم، حالا شما اگر اشتباه گفتم یا نکته اضافه تری هست بفرمایید. یکی این که خب خود اون نوجوان ها که میان در چنین باشگاهی داخل یک انتشارات عضو میشن، در واقع یک ترویج خواندنی بالفعل و بالقوه برای خودشون اتفاق میفته، یعنی اونها در کتابخانیشون جدی‌تر میشن، عمیق‌تر میشن و احساس خب یه غروری هم بهشون دست میده. و دومیش هم این که چیزی که بعدها دیدیم و الان هم چون باشگاه افق مجددن چند سالی فعال شده، این که میبینیم اونها میان توی در واقع حالا کلمه جامعه رو به کار میبرن به معنی عمومیش، الان بیشتر در فضای مجازی شاید اون جامعه معنی بهتری داشته باشه، اونجا هم اینا میان یک جور دیگری درباره کتاب‌ها صحبت میکنن و صرفا هم دیگه مختص به همون انتشاراتی که تو باشگاهش بودن خلاصه نمیشه، فعالیتشون گسترده تر شده، یعنی انگار مروج کتاب تربیت شده.
بله بله دقیقا همینطوره، یعنی همطور که شما فرمودین خود این نوجوان ها هم اصلا شکل کتاب خونیشون یک شکل هدفمندی پیدا میکرد و اینکه دیگه فقط برای اینکه یه داستان بخونن کتاب نمیخوندن و مخاطب جدی ادبیات میشدن. من یادم میاد که خیلی از این بچه ها کلاس های بیشتری میرفتن، کارگاه های دیگه ای رو میرفتن و بعضی از اینها خب اسمشون امروز شناخته شده است، مثل خانم شادی خوشکار، پرستو پورگیلانی، سیتا ملکی، آرش تاجیک، مثلا فرشته قلی‌زاده، همه اینها از دوستانی بودن که اولین باشگاه کتاب افق شرکت کرده بودن و بچه های همین باشگاه بودن. خب خیلی هاشون رفتن اصلا مدیر روابط عمومی نشرهای دیگه ای هم شدن، یعنی میخوام بگم که این باعث شد که این فرهنگ ترویج پیدا بکنه و همین ها به عنوان حالا مروج کتاب و یا مدیر روابط عمومی، نویسنده، شاعر،
روزنامه نگار
بله وارد فضای فرهنگی کشور شدن.
و جالبه که مثلا یه همچین تأسیسی در یک انتشارات این احساس تکثرگرایی رو هم میده، یعنی تو انحصاری به جایی نداری و میتونی اینجا فقط یک الگو و طرحی رو توش زندگی کنی و بعد این دیگه در تمام فعالیت‌های تو بعداً میتونه جاری بشه، نه صرف این که مثلا من در فلان انتشاراتی میرفتم یه دوره‌ای کتابخوانی میکردم.
بله بله من فکر میکنم که خود کتاب انقدر انرژی قوی درش نهفته است که وقتی ما با دوستانمون در موردش حرف میزنیم این مثل یه گیاهی هستش که پرورش پیدا میکنه و دیگه اصلا جلوش رو نمیشه گرفت. و من هر جا که اسم این دوستان رو میدیدم که جای مختلف در روزنامه ها، تلویزیون، جای مختلف مشغول به کار هستن، واقعا خوشحال میشدم و این نشون میداد که این بذری که کاشته شده جوانه زده و داره رشد میکنه و پیش میره. برای من فکر میکنم که این به ماهیت خود کتاب برمیگرده که وقتی ما در موردش صحبت میکنیم و حرف میزنیم یه حرکتی شروع میشه که دیگه متوقفش نمیشه کرد و همجور ادامه پیدا میکنیم.
اگر الان مثلا بعد از حالا این میزان فعالیت شما در این سه دهه، چه ماهنامه سروش نوجوان که مستقیم شما با مخاطبان، بخش مخاطبان در تماس بودیم و نمونه خوب باشگاه کتابخوانی افق و البته باز با نگاه حتی چون شما الان سربیراستر نشر افق هم هستین در بخش کودک و نوجوان، الان اگر که یک انتشاراتی که بخواد یه همچین مدلی رو پیاده بکنه، ناشران مختلف، با آسیب شناسیش و همه چیز بخواین یک پیشنهادی بدین که فراگیر باشه، بتونن با توجه به فضای مجازی و سکونت خیلی از مخاطبان در شهرهای دیگه، چه سازوکاری میشه تعریف کرد که بیشترین تعداد شرکت کنن و بهترین ثمر رو براشون بده؟
ببینید من فکر میکنم الان با این پیشرفت هایی که به وجود اومده حالا تو زمینه تکنولوژی، فضای مجازی که هستش، یه فرصت خیلی خوبی شده که گسترش پیدا بکنه این فعالیت های ترویجی. و الان دیگه ما میبینیم که در دورافتاده ترین نقاط کشور، در روستایی که حتی شاید اسمشون رو ما هیچ وقت نشنیده باشیم، افرادی که مروج کتاب هستن دارن بین کودکان و نوجوانان این فرهنگ رو ترویج میدن و فرهنگ کتابخوانی داره گسترش پیدا میکنه. حالا اون موقع ها خیلی مشکل بود که حالا دوستانی که شهرستان هستن بعد از طریق نامه ارتباط برقرار میکردن، خیلی وقتا ماها طول میکشید تا مثلا یه نامهشون برسه جواب داده بشه، ولی الان در لحظه میتونن با بهترین نویسندگان مترجمان در ارتباط باشن و این امکان خوبی هست هم برای مروجین هم برای خود نویسندگان که مخاطبشون رو در لحظه بشناسن و باشون صحبت کنن و هم برای ناشرین که دارن کتاب منتشر میکنن. و من فکر میکنم این مثلث مخاطب نویسنده و ناشر الان خیلی ارتباطش نزدیکتر میتونه باشه و گسترده تر.
خیلی متشکرم از شما و این تجربه خوبی که شاید خیلی ها نمیدونستن باعث و بانی شما هستین گسترش پیدا کرد و چندین هزار باشگاه کتابخانی الان در سراسر کشور فعالیت میکنن. خانم صالحی، چون شما از نظر بنده اول از همه شاعر هستید، من دارم میخواد برای پایان گفتگومون اگر که افتخار بدین یکی از شعرهایی که برای نوجوانان سرودین بخونین. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه، امیدوارم که بتونیم باز از شما در کتابان دعوت کنیم برای موضوعات دیگه با این کوله بار غنی تجربه.
خیلی ممنونم شما، متشکرم و از این فرصتی که بهم دادین واقعا ممنونم. امیدوارم که این فرهنگ کتابخوانی روز به روز گسترش پیدا بکنه و شاهد کتابخوان‌های بیشتری در سراسر کشورمون.
ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار. جاده های دور ناپیدا. یک نیمه شب ناگاه من را صدا زد، گفت از این اتاق هر طرف دیوار، از لحظه های عادی و کشدار، از این همه تکرار بیزار است. گفت از تمام آرزوهایش، خورشید فرداهای فردایش، از جاده های دور ناپیدا، از سبز جنگل آبی دریا. آنگاه با آن کلاه سبز با کفش های راه راهش رفت سمت در. گفتم ولی اما نشنید و در را بست. یک نیمه شب ناگاه او رفت و من ماندم در جستجوی قهرمان قصه کوتاه.
نوپرو تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توجه توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ آمد